استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: حکومت طالبان در پی ایجاد اردوی 100,000 نفری. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که در این اردو افسران پیشین هم سهم خواهند داشت. در این مورد نظر یک تن از آگاهان امور را خواهیم پرسید. در ادامه گزارش داریم در مورد یک زن پناهجوی افغان که در راه رسیدن به ترکیه از سرمای شدید جان داده. وزارت عدلیه طالبان گفته که اسناد 15 شرک در کابل را تحت بررسی قرار داده است. مردم در این مورد چی میگویند؟
خواهش و خواست ما هم از امارت اسلامی است که در صورتی که شرک ها غیر قانونی باشد، کوشش نهایی خود کنند تا مردم صدمه وارد نشوند و بی سرپناه نشوند.
بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دومین ساعت نشر می شود. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
طالبان از آمادگی برای ایجاد یک اردوی 100,000 نفری خبر می دهند. برف و باران در بسیاری از ولایات افغانستان پیش بینی شده است. رئیس جمهور آمریکا به همتای اوکراینی خود گفته که اگر روسیه به اوکراین حمله کند، آمریکا و متحدان پاسخ قاطع خواهند داد و تیاره‌های جنگی روسیه یک دستگاه آبرسانی در سوریه را بمباردمان کردند. مشروع اخبار: طالبان میگویند کار برای ایجاد یک اردوی 100,000 نفری در حال تکمیل شدن است. این سخن را ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در اظهارات خود به رادیو آزادی گفت و افزود که پلان های ایجاد اردو و در حال تکمیل شدن است و افسران سابق نیز در آن شامل ساخته خواهند شد. و می افزاید که در موارد ضرورت زنان هم در این اردو شامل خواهند شد. بعد از استیلای طالبان به قدرت به تاریخ 15 آگوست، 350,000 نیروهای اردو و پلیس ملی که از سوی خارجان به خصوصا آمریکا تمویل می شد از هم فرو پاشید. هنوز روشن نیست که طالبان اردوی جدید را چگونه تمویل خواهند کرد. جورج لاریا، مسئول منطقه‌ای صندوق کودکان ملل متحد، میگوید که امسال همه تلاش‌هایش را برای حمایت از تیم‌های سیار کمک رسانی در افغانستان متمرکز خواهد کرد. آقای جی این را روز گذشته در حساب رسمی توییترش نوشت و افزود که تیم‌های سیار در مناطق روستایی و دورافتاده بسیار مؤثر واقع شده و خدمات صحی و سایر خدمات ضروری و حیاتی را به بسیاری از مردم به ویژه مادران و کودکان ارائه کرده‌اند. ریاست هواشناسی افغانستان از احتمال بارش برف و باران همراه با سیل در بسیاری از ولایت‌ها خبر داده است. این ریاست دیروز در خبرنامه خود گفت که برفباری و باران در 32 ولایت به استثنای بغلان و قندوز از امروز 13 جد آغاز خواهد شد و تا فردا ادامه خواهد یافت. ریاست هواشناسی افغانستان مقدار بارندگی را در نقاط مختلف این کشور بین 15 تا 50 میلیمتر و مقدار برف در این مناطق را بین 15 تا 50 سانتی متر پیش بینی کرده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که اگر روسیه به اوکراین حمله کند، آمریکا و متحدان پاسخ قاطع خواهند داد. قصر سفید روز یکشنبه در بیانیه خود گفت که بایدن در مکالمه تلفنی با زلنسکی روی تعهد ایالات متحده در زمینه حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کرد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفت که هر دو رهبر حمایتشان را از تلاش‌های دیپلماتیک ابراز کردند. با گفته او این تلاش‌ها از طریق شورای ناتو روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا هفته آینده آغاز می‌شود. در 3 هفته گذشته این دومین بار است که رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین تلفنی گفتگو می‌کنند. مستقر شدن نزدیک به 100,000 تن از نیروهای روسی در نزدیکی سرحدات اوکراین ناتو و آمریکا را نگران کرده است. مقام ها در کیف هم ابراز نگرانی کرده، گفتند که روسیه ممکن در هفته های آینده با اوکراین حمله کند. و شاهدان و یک گروه ناظران میگویند که تیاره‌های جنگی روسیه دستگاه آبرسانی شهر ادلب تحت کنترل شورشان در شمال غرب سوریه را بمباردمان کردند. گفته شده که با این رویداد صدها هزار نفر در شهر ادلب از آب محروم شدند. گروه ناظر بر جنگ روسیه مستقر در برتانیا میگوید که تیاره‌های جنگی روسیه روز گذشته چندین محل را در شهر ادلب هدف بمباردمان قرار داد، از جمله دستگاه آبرسانی این شهر را. منابع شورشان گفتند که تیاره‌های جنگی روسیه دیروز 10 حمله هوایی را انجام دادند که در آن روستای اشیخ یوسف در حومه غربی ادلب و نزدیکی زندان مرکزی و دستگاه آبرسانی سجر که تامین کننده آب شهر است هدف قرار گرفتند. روسیه و نیروهای سوریه در مورد این حملات هوایی ابراز نظر نکردند. روسیه در سوریه از رژیم بشار اسد حمایت می‌کند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:06 پس از چاشت به وقت کابل است. فرشته نگاه هستم. شما را به استودیو پیک خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با من کاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. حکومت طالبان گفته که کار برای ساخت اردو را آغاز کرده است. گفته شده که 100 هزار نفر در این اردو شامل خواهد بود. زبیولا مجاید سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته که برای ساخت یک اردو همه برنامه ها روی دست گرفته شده و افسران حکومت پیشین هم در این اردو جای داده می شوند. مجاید همچنین در مورد لزوم حضور زنان در این اردو در صورت نیاز صحبت کرده. در این حال برخی سربازان نظام پیشین از طالبان میخوان که در کنار تامین امنیت آنان را دوباره به وظایفشان بگمارند. جزئیات بیشتر را همکارم پیشکش میکند.
طالبان از کار روی ساخت ارتش جدید در تمام قلعه‌های افغانستان میگویند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با اینکه از شمار دقیق ارتش در حال ساخت چیزی نگفته، اما تایید میکند که در حال حاضر وزارت دفاع حکومت آنان روی ساخت ارتش ملی در تمام قلعه‌های کشور کار میکند. آقای مجاهد گفته در صورت نیاز در آینده زنان نیز شامل ارتش خواهند شد. پیش از این برخی رسانه‌ها گزارش دادند که طالبان قصد دارند ارتش 100 هزار نفری بسازند. در همین حال چندی پیش خاری فسیح‌الدین فرمانده ارتش طالبان به تلویزیون الجزیره گفته بود که قصد دارند یک ارتش 150 هزار نفری بسازند. آقای مجاهد درباره تدارکات و تجهیزات اردوی ملی گفت که حکومت آنان در نظر دارد تا ارتش را از عواید داخلی اکمال کنند. ذبیح الله مجاهد میگوید که گروه انتحاری یا استشهادی نیز تحت عنوان نیروهای ویژه در وزارت دفاع تشکیل خواهند شد که به گفته او برای عملیات‌های خاص استفاده خواهند شد. او افزود در اردوی ملی نیروهای نظامی پیشین نیز جای داده خواهند شد. در همین حال برخی سربازان نظام پیشین از حکومت طالبان می‌خواهند در کنار تامین امنیت آنان را دوباره به وظایفشان بگمارند. این در حالی است که اخیراً ویدیوها و گزارش‌های از شکنجه نیروهای امنیتی و افسران سابق توسط شبه نظامیان طالبان منتشر شده است. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود گفته که طالبان از آغاز حاکمیت خود تا کنون 100 نظامی پیشین را کشتند، چیزی که طالبان همواره رد کرده و گفتند فرمان عفو عمومی که از سوی ملا هبت الله رهبر آنان اعلام شده را رعایت می کنند. طالبان در چندین نشست خبری خود نیز گفتند که در ارتش جدید افسران حرفه‌ای نظام پیشین را فرا خواهند خواند. بر اساس آخرین گزارش‌های وزارت دفاع و شورای امنیت ملی افغانستان، قبل از سقوط حکومت به دست طالبان، افغانستان دارای 350 هزار نیروی امنیتی و دفاعی بوده است. اما این ارتش با سقوط نظام جمهوری اسلامی و حاکمیت طالبان در 15 اگست از هم پاشید. شماری از نظامیان به خارج از کشور رفتند و شمار دیگر نیز که باقی ماندند بیکار شدند.
در گزارش همکارم شنیدید که حکومت طالبان در پی ایجاد اردو 100 هزار نفری است. برای تحلیل این موضوع این اکنون محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی را با خود دارم. قطمر صاحب سلام به شما، تشکر از این که در برنامه همراه ما هستین. نخست میخواهیم ازتون بپرسم که طالبان در حال از ساخت اردو خبر دادند که افغانستان پس از برگشت دوباره طالبان به قدرت با بحران شدید اقتصادی روبروست. هیچ کشور تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. چگونه امکان داره که در این وضعیت اردو تشکیل شود به نظر شما؟
تشکر، سلام بر شما و سلام بر تمام شنونده عزیز. یقیناً که من فکر میکنم یک مسئله بسیار مهم بر طالبا خود بود، اولی که طالبا حتی فرمایش پاکستانی ها اینجا در نظر گرفتن و یک اردوی محدود بر ایجاد یک اردوی محدود، چنانچه چند پیش مقامات پاکستانی اظهار داشتن که افغانستان به یک نیروی بزرگ و او در اردو ضرورت نداره و ایره ما از طریق مطبوعات از زبان وزیر خارجه پاکستان شنیدیم و آقای متقی وزیر خارجه افغانستان را این موضوع را بار با رسانه ها شریک ساخت، در حالی که افغانستان کشور است که با توجه به تهدیدهای نظامی که متوجهش است، افغانستان از 500 هزار اردو هم داشت و اخیراً که 3500 هزار اردو داشت که با آمدن طالبا فروپاشید. اگر طالبا نیت برک حفظ اردوی مسلکی با تجهیزاتش می داشتن، اینا می تانستن با این ورود خود ای اردو را حفظ بکنن و نظام را حفظ بکنن که نکردن. باور ما بیشتری است که اردوی طالبان یک اردوی ملیشه‌ای است و اردوی غیر مسلکی است. تمام بهارت از این را بهارت جنگ های تای 20 سال یا 25 سال گذشته است، در حالی که اردو یک بخش تخصصی یک نظام است. من فکر میکنم تجهیزاتی که در اردو به کار میره مربوط میشه به او اشخاص و افراد متخصصی که اونا بتان از این استفاده بکنن.
اما استاد، طالبا گفتن که افسران پیشین هم در اردو سهم خواهند داشت، میشه که فکر نمی کنین که افراد مسلکی را که شما میگین اردو نیاز داره، اما افسران پیشین است که طالبا میگن ای در حال است که با وصف حرف عمومی برخی گزارش هاست شکنجه و بازداشتی افسران هم خبر دادن، آیا افسرای پیشین بالای طالبا او اعتماد خود کردن و در اردو سهم خود گرفتن؟
قسمی که شما گفتین در رسانه های اجتماعی ویدیوهای دست به دست شدن و ایرا مردم دیدن، من فکر میکنم در این مورد طالبا اعتبار خود از دست دادن و نظامی های سابق من فکر نکنم که اونا با دیدن امی ویدیوها ایرا دوباره کار خود آغاز بکنن، و چنانچه شما دیدین اکثر نظامی های سابق نخواستن که دوباره به وظایفشان برگردن و این بفکر میکنم اعتبار طالبان را نزد مردم و همچنین نزد نظامی های سابق به اعتبار ساخته و او مردم حاضر نیستن که با این اردو یا با این نظام ایرا همکاری بکنم، چنانچه یک تعداد زیادتر که حتی طالبا در فرمان عفو خودی را ذکر کرده بودن توسط افراد پایین رتبه خود طالبا دستگیر شدن، شکنجه شدن، وضعیت شدن. از این خاطر است که فکر میکنم ایلابی که طالبا هم در امارت نشر ساخته نتانسته که اعتماد برده و جلب بکنه و اشخاص و افرادی که اونا تخصص کافی داشتن، من فکر میکنم فعلا مایل نیست که ایرا برند به اردوی طالبا کار بکنن.
همسایه های افغانستان اردوهای قوی دارند، توپ دارند یا حتی سلاح اتمی دارند. کشورهای آسیای مرکزی را اگر ببینیم بر اردوی روسیه بیشتر متکی هستند. در این وضعیت اردوی طالبا اگر ساخته میشه چقدر موثر خواهد بود؟
من تو فکر میکنم اردوی طالبا قسمی که من گفتم یک اردوی ملیشه‌ای است. اینا تخصص کافی در به کاربرد تجهیزات پیشرفته نظامی ندارن، صرف چیزی که ایران دارن جنگ تن به تن است و گروه اجتهادیش هم صرف به مو مقاصد از کیرا به اصطلاح انتحاری بکنن و او از بین بردن خود و از بین بردن چند نفر که در اونجا هستن، یعنی یک نیروی استراتژیک ندارن، در حالی که اردوها باید نیروهای استراتژیک داشته باشن که اونا بتونن با وسایل و تجهیزات بسیار عصری و مدرن مجهز باشن تا به اون تهدیداتی که از طرف یک دشمن بیرونی مواجه میشن جواب بدن، در حالی که ما فکر میکنم که طالبا ای بهارت و ای امکانات ندارن. امی اردوی امون قطعات انتحاری از اینا هم صرف بابو جنگ های به اصطلاح تن بطن و یخن به یخن است. دیگه از خاطر ای اردو بر سرکوب ایروی شورا شوهای داخلی است، نه برای یک نیروی که او سرکشور تجاوز بکنه و او رای پاسخ گوه باشه. من گوه نکنم که اگر اردوی افغانستان فیلن به او موقف باشه که اونا تهدیدات بیرونی را پاسخ بتانن گفته.
یک سوال عمده ای هم است که وقتی که طالبا خودشان میگن که کشور با بحران اقتصادی شدید دچار است، پولای افغانستان از سوی امریکا منجمد شده، کمک ها هم بسیار با افغانستان مدود شده، این اردو را اگه اینا ایجاد میکنن 100,000 نفر را کی تمویل خواهد کرد؟
ببینید یک سوال بسیار خوب گفتید شما. اخیرا وزارت مالی افغانستان سر یک لایحه کار کردن و اون را باز با پاکستان روان کردن. او عبارت از او مالی وظائف است. در این فقر و بدبختی و تنگدستی که مردم افغانستان از نبود کار وظیفه و فقر رنج میبرند، یک آوردن مالی مضاعف یک بار کمرشکن دیگه بر مردم افغانستان خواهد بود. اینا کوشش میکنن، قسمی که گفتم ما این از عواید داخلی تمویل میکنیم، در حالی که عواید داخلی را اگر اردو را سر عواید داخلی پرتند دیگه نفس در جار ورده به افغانستان روی باده. و من گمان نکنم غیر پاکستان اگر هیچ کشور دیگه هم حاضر باشه که اردو را یا تجهیز بکنه یا تمویل بکنن. و این اردو تقریبا میشه گفت که یک دیویژن اردوی پاکستانی خود بود که اینا بر ایجادش کرد.
بسیار زیاد تشکر. محمد ایساق اتمر، استاد پانتون در برلین و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
به نشر گزارش ها از رادیو آزادی تا لحظات دیگر ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، از ایجاد فرصت های تازه برای سرمایه گذاران در افغانستان خبر داد. انام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه تویترش نوشته است آقای حنفی در دیدار با سرمایه گذاران افغان و روس درباره تأسیس پالایشگاه های نفت و گاز و استخراج آن، ایجاد دستگاه های SNG و LNG و ایجاد شرکت تولید سمنت بحث و تبادل نظر کرده است. با این حال دکتر سکندر، یکی از سرمایه گذاران روس که در این دیدار شرکت داشت، گفت آنها علاقمند سرمایه گذاری در عرصه های مختلف در افغانستان هستند. با این حال آقای سلام با استقبال از این کار از ایجاد فرصت‌های بهتر برای سرمایه گذاران در افغانستان اطمینان داده است. وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان می‌گوید هیئت را برای بررسی فابریکه‌های آرد و سیلو در سراسر کشور تعیین کرده است. مولانا ظهیر، سخنگوی وزارت، به رادیو آزادی گفت هیئت تعیین شده از تمامی فابریکه‌ها و سیلوها دیدار خواهد کرد و مشکلات آنها را از نزدیک بررسی خواهد کرد. به گفته آقای ظهیر، روز گذشته مسئولان اتحادی فابریکه ها و سیلوهای آرد نیز با مسئولان وزارت تجارت و صنعت دیدار داشتند و مشکلات خود را با این وزارت در میان گذاشتند. مولانا ظهیر افزود یکی از اهداف دیگر این دیدار دریافت راه‌ها برای کاهش قیمت آرد در بازار است که در این اواخر بلند رفته است. گفتنیست که اخیراً با بلند رفتن نرخ دلار در برابر افغانی، بهای مواد خوراکی به ویژه آرد به گونه چشمگیر افزایش یافته است و قیمت یک بوجی آرد 50 کیلویی از 1600 افغانی به 2500 افغانی رسیده است. و حال هم نرخ بعضی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 104 افغانی و 83 پول، یک یورو 114 افغانی و 13 پول، یک پوند انگلیسی 131 افغانی و 68 پول، یک ریال سعودی 26 افغانی و 47 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 32 پول، 1000 روپیه هندی 1219 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 553 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:20 دقیقه پس از چاشت و وقت کابل است. همانطور که در آغاز برنامه هم گفته بودم، رسانه های ترکی از مرگ یک زن پناهجوی افغان در مرز ایران و ترکیه خبر داده و گفته که این زن در اثر برفباری سنگین و سرمای شدید جانش را از دست داده. ولایت وان ترکیه هم اواخر روز گذشته با نشر اعلامیه تایید کرد که یک افغانی که قصد داشت داخل ترکیه شود به دلیل سرمای شدید و برفباری نتوانسته سفرش را تکمیل کنه و در راه جان داده. یک نوار ویدیویی در رسانه ها نشر شده که نشان می‌دهد که باشنده های یک روستای ایران دو فرزند این زن را نجات می‌دهند. جزئیات را تا لحظات دیگه به شما خواهم گفت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مرگ یک مادر پناهجوی افغان در اثر یخ‌زدگی در برفباری شدید در مرز میان ترکیه و ایران. باشنده های روستای بلاسور ایران دو کودک را در کنار جسد مادرشان در مرز میان ایران و ترکیه یافتند. چندین رسانه ایرانی و ترکی از جمله CNN ترک و ایران وایر به نقل از مقام ها گزارش دادند که یک زن افغان که قصد داشت به گونه غیرقانونی به ترکیه برود، بر اثر سرما جان خود را از دست داده و دو فرزندش 8 ساله و 9 ساله و زنده ماندند. نوار ویدیویی که از این منطقه روستایی نشر شده نشان می‌دهد که دو کودک خردسال، یک دختر و یک پسر، به خاطر برفباری شدید و سرما در وضعیت خراب قرار دارند و باشنده های محل برای نجات این دو کودک آب گرم و غذا به آنها می دهند. ولایت وان ترکیه عصر یک شنبه در اعلامیه مرگ این زن پناهجوی افغان را تایید کرد. در اعلامیه آمده است که اول جنوری گزارش های مبنی بر جان باختن مادر با دو فرزندش در مناطق مرزی انگام تلاش برای ورود به خاک ترکیه از طریق ایران به دسترس قرار گرفت. کودکان این خانم از سوی باشنده های محل نجات پیدا کردند. بعدن روشن شد که مرگ این خانم در بیرون از خاک ترکیه در قلمرو ایران در روستای بلاسور رخ داده. این قریه در نزدیکی مرز ترکیه واقع است. جسد این خانم و دو کودک زنده او از سوی باشنده های محل به اساکر ایرانی سپرده شدند. وزارت خارجه حکومت طالبان و سفارت افغانستان در ایران تا هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفتند، اما پیش از این گزارش های مبنی بر مرگ بسیاری از پناهجویان غیرقانونی افغان به دلیل سرمای شدید و حوادث دیگر در مرز میان ایران و ترکیه نشر شده است. مقام های افغان در ماه عمل امسال تایید کردند که 4 پناهجوی افغان در مرز ایران و ترکیه بر اثر سرمای شدید و طوفان جانهای خود را از دست دادند. بر اساس گزارش ها در چند ماه گذشته روزانه حداقل 4000 تا 5000 افغان داخل ایران شدند و قرار است این تعداد در زمستان امسال افزایش یابد. ایران موقف سختگیرانه در برابر پناهجویان غیرقانونی افغان دارد و آنها را در بسیاری موارد دوباره به افغانستان برمیگرداند، اما پناهجویان افغان همچنان تلاش می‌ورزند تا از مرز ایران وارد ترکیه شوند. وزارت داخلی ترکیه امسال اعلان کرد که برای جلوگیری از ورود مهاجرین غیرقانونی دیوار امنیتی را در امتداد مرز ایران ایجاد کرده و در تلاش است تا دیوارهای مشابه را در سر تا سر مرزش اعمار کند. از 15 آگست 2021 که طالبان یک بار دیگر قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، شمار زیاد از افغانها به دنبال خروج از این کشورند. سازمان بین المللی مهاجرت به تازگی در گزارش سالانه خود اعلان کرد که در 2021 650 هزار افغان به خاطر ناامنی ها از خانه هایشان بی جا شدند. در حال حاضر 2.5 میلیون پناهجوی افغان به گونه قانونی در کشورهای همسایه ایران و پاکستان به سر می برند، در حالی که گفته می شود که بیش از 3.5 میلیون پناهجوی دیگر افغان در این دو کشور فاقد اسناد قانونی اند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت عدلی حکومت طالبان میگوید که اسناد 15 شرک در کابل تحت بررسی قرار داره. مسئولان این وزارت به رادیو آزادی گفتند که تا حالا 27 شرک را در مناطق مختلف شهر کابل بررسی کردند. در این حال آگاهان حقوقی و دیدبان شفافیت گفته که در این مورد باید تصمیم عادلانه گرفته شود. جزئیات در این گزارش.
وزارت عدلی حکومت طالبان در هماهنگی با وزارت شهرسازی و اراضی آنان از 1.5 ماه پیش بررسی زمین‌ها و شهرک‌ها را در نواحی 5، 6، 8، 10، 12، 17 و ولسوالی‌های بگرامی، دیسبز، پغمان و شکردره کابل آغاز کردند. محمد بشار سخنگوی وزارت عدلی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت تا به حال 27 شهرک را بررسی کردند که به گفته او اسناد 15 شهرک به این وزارت رسیده و تحت بررسی قرار دارد.
در کابل شهر بیلابیل و سیم و شهرگوچه کتری دی چی تردیدم.
بعد از جستجو در نواحی مختلف شهر کابل نزدیک به 27 شهرک بررسی شده که از این میان 15 شهرک اسنادشان تحت بررسی و تحقیق است. در این بررسی با همکاری ادارات دیگر در مورد زمین های دولتی و عامل منفع شامل است و اگر ثابت شود که در این نواحی دارایی های عامه یا املاک دولتی غصب شده باشد با آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
لغوی سر بد قانونی چلند کیری.
آقای بشار می افزاید که پرونده های مختلف از سوی نهادهای عدلی و قضایی بررسی خواهد شد و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. او اما جزئیات مربوط به شهرک هایی را که در زمین های غصب شده اعمار شدند شریک نساخت. با این حال سعید اکرام فضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت به رادیو آزادی گفت غصب زمین در حکومت گذشته یکی از مشکلات جدی بود که اکنون باید در برابر آن فیصله عادلانه صورت بگیرد.
در اما مسئله او یا بزدده پراخ تاوان در مخنیوی پر خطر بنده که دستی وشی چی اغاز اینه چی مسارف پی دیر زیاد در غصبین لخانه شوی دی دو دوی در پارا در اسلامی امارات لخانه یا بل دستی قانون وضع شی چی آغی که لوی تاوانونو مخمونی ول شی و پده که غاصب سردس یو برخورد وشي چې عام منافع په کې متضرر نشي او هغه ته یو ګټه ورسیږي، یعنی که وکول شي عادلانه خرڅلاو لارې برابر شي دا به ښه وي. خو هغه چې خصوصي املاک دي، زه فکر کوم د خصوصي املاک په اړه باندې په هېڅ صورت باندې دا قابل فروش نه دي، مګر هغه چې د خصوصي ملکیت خاوند دي په خپله وغواړي نو دا باید مسترد شي.
اما شمار از باشندگان کابل میگویند افرادی که در عدم آگاهی این ملکیت ها را خریداری کردند نباید قربانی این مسئله شوند. روح الله تلاش، جوان 27 ساله که یکی از دوستان نزدیکش در یکی از این شهرک ها جایداد خریداری کرده بود، بر رادیو آزادی میگوید حکومت طالبان باید در نظر داشته باشد تا در حکم محاکم به مردم عام ضرر وارد نشود.
مردم در این شهرک ها زمین ها را آباد کردن، سرمایه گذاری کردن، عظمی وکلا یا عظمی زورمنده که شهرک ها را جور کردن از اینا بگونی قانونی خریداری کردن. خواهش و خواست ما هم از امارت اسلامی است که در صورتی که شهرک ها غیر قانونی باشد کوشش نهایی خود کنن تا مردم صدمه وارد نشود و بی سرپناه نشوند.
از سوی دیگر آگاهان حقوقی هم به این نظرند که هر فیصله صورت میگیرد باید مطابق قوانین صورت گیرد و افراد عادی زیاد متضرر نشوند. محمد بصیر حقیار یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت
در املاک دولتی در صورتی که اعمار و یا مصارف بالای و زمین که غصب شده زیاد صورت گرفته باشه، میشه که با اساس قوانین یک مصلحت عامه در نظر گرفته شده و به یک نرخ عادلانه بالای غصب و یک شخص دیگه فروخته شده تا که تخریب از او امو زیانهای بسیار کلان به بار نبره. ولی در قسمت املاک خصوصی در صورت غصب ثابت شه و محکمه بالای زو حکم کنه 100% قابل استرداد میباشه، مگر اینکه خود صاحب ملکیت از او غصب شده و اونا خودشان بخواین کوره به فروش برسانه. بنان تامین عدالت همی است که زمین مطابق قوانین نافذه با اساس حکم محکمه مسترد شد.
با این همه مسئولان وزارت عدلیه طالبان میگویند وظیفه این وزارت تنها بررسی اسناد و معرفی متخلفان به محکمه است و تصمیم گیرنده اصلی محاکم خواهد بود. به اساس معلومات وزارت شهرسازی و اراضی حکومت طالبان، نزدیک به 75% از شهرک ها و خانه ها در شهر کابل غیر پلانی ایمار شدند، اما در مورد اینکه چه تعداد آنها در زمین های غصب شده ایمار شدند جزئیات نداد.
با این گزارش رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. سلطان محمد سرور فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داره.
برف و باران در بسیاری از ولایت‌های افغانستان پیش بینی شده است. یونیسف میگوید تیم‌های سیار کمک رسان در این سال در افغانستان بیشتر فعال خواهند بود. طالبان از آمادگی برای ایجاد یک اردوی 100,000 نفری خبر می‌دهند. رئیس جمهور آمریکا با همتای اوکراینی خود تلفنی صحبت کرده است. جو بایدن با ولادیمیر زلنسکی گفته که اگر روسیه به اوکراین حمله کند، امریکا و متحدانش پاسخ قاطع خواهند داد. و گزارش‌ها خبر می‌دهند که طیاره‌های جنگی روسیه یک دستگاه آبرسانی را در شهر ادلب سوریه بمباردمان کردند.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته،
سلام شنوندگان عزیز، اوقاتتان بخیر. من سلطان محمد سرور در یک بحث دیگر رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. تلاش میکنیم که در این لحظات با مهمانان خود وصل شویم. همکارم طاهر روشان تلاش داره و من هم از طریق واتساپ با مهمانان خود میخوایم که وصل شویم. رهبری طالبان در این اواخر به شبه نظامیان طالبان دستور داده که منصوبان نیروهای اردوی سابق افغانستان را به خاطر جنایات گذشته مجازات نکنند. در این فرمان همچنین آمده که نباید مردم به ترک کشور مجبور شوند. از قول رهبر طالبان ملا هبات الله آخوندزاده گفته شده که افغانها در کشورهای دیگر قدر و عزت نمی شوند، پس هیچ افغان نباید کشور خود را ترک کند. چند روز پیش از این فرمان یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که در آن دیده شد که یک افسر سابق توسط افراد طالبان شکنجه می شود. ملل متحد هم گفته که ملل متحد هم قبلا از قتل‌های فراقانونی در افغانستان خبر داده بود. این سازمان می گوید که 4 ماه حکومت طالبان با آنچه که اتهام‌های فراقضایی، محرومیت زنان از حقوقشان و بحران بشری دانسته می‌شود همراه بوده است. اما طالبان این اتهامات قتل‌های فراقانونی و شکنجه را همواره رد کردند. تلاش می‌کنیم که با مهمانان خود وصل شویم. همکارم کوشش می‌کنه و سعی می‌کنیم که با مهمانان خود وصل شویم. البته هماهنگی کردیم با مفتی لطف‌الله حکیمی، رئیس کمیسیون تصفیه صفوف طالبان و سرمفتش وزارت دفاع، و سید زاکرشاه سادات، کارشناس مسائل سیاسی، که امیدواریم با ما وصل شوند. یک آگهی را می‌شنویم و بعد از آن به بحث خود ادامه می‌دهیم.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه‌ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کند. چی کار می‌کنید و برای آینده چی برنامه‌هایی دارید؟
طفلکایم دو تایم بخی 12 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم سنف 11 مکتب از اونم ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب در حداقل مال تاوان دادن 50000 60000 این رقمی داره.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
مفتی صاحب لطف‌الله حکیمی، رئیس کمیسیون تصفیه صفوف طالبان و سرمنشی و سرمفتش وزارت دفاع را با خود از طریق واتساپ در خط تلفن داریم. مفتی صاحب، رهبری طالبان در این اواخر به شبه نظامیان طالبان دستور داده که منصوبان نیروهای اردوی سابق افغانستان را به خاطر جنایات گذشته مجازات نکنند. در این فرمان همچنین آمده که نباید مردم به ترک کشور مجبور شوند. مفتی صاحب، اقدامات شما در موارد تخطی های طالبان چی بوده؟ شما ریاست کمیسیون تصفیه صفوف و بدوش دارین، بفرمایید.
تشکر. کمیسیون تصفیه صفوف غرضی تشکیل شده که کسایی که در مرسمی افغانستان باشند و آنها خصومتهای شخصی را میپالند یا به زور به واسطه زور از دهه مردم را اذیت بگویند، آنها را باید ما اخراج کنیم، یا کسایی که سابقه بدی داشته باشند یا هم فران مردم از آنها نفرت داشته باشند. البته این کسایی که بعد از پیروزی مرسم افغانستان و حکمیت امارات در بر کشور آنها اذیت شدند، در مورد آنها تحقیقات صورت گرفته، اونچنان کسایی که اذیت میکرده آنها را دستگیر کرده و بجی قانون چپردیم و به وطن خود همیشه و همچنان مادی برایشان اطمینان میدیم که بعد از این شرط را میتوار مسائلی تکران خواهد. البته یاد شما باشه که همیجا مردم خصومتهای شخصی هم داشتند و کسایی که در اداره کابل پیشتر کار میکردند آنها بعضی از آنها خوب مردم هم داشتند، بعضی از آنها خصومتهای شخصی را کردند و مردم را اذیت کردند، از این مردم از آنها انتقام میگیرند. البته به زور اصلاح یا به نمایندگی از امارات این کار اگر کسی میکند یا خود را عضو امارات نشان میدهد آنها را ما دستگیر کرده و اخراج میکنیم و شما به پنجه قانون میسپاریم.
تشکر مفتی صاحب. در این اواخر یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی بسیار به گونه وسیع نشر شد که در او یک افسر سابق دیده میشه که از طرف افراد خود طالبان میگویند شکنجه میشه، به گونه آویزان میشه. این مورد شما پیگیری کردین؟ در کجا بوده و از طرف کی بوده و افراد بازداشت شده کی بودن؟
بله، یعنی کسی بود دستگیر شده با دگرمان دگروار رحمت الله بود نام داشت. باید بصراحت بگویم که جرائمی که قبل از حاکمیت مرسمی افغانستان سرزد شده بود معاف است. یعنی ما هم جنگیدیم و اداری کابل که کسایی بودن هم با ما جنگیدن، اون جرائم و جنگی که هست از طرف ما معاف است، از کسی انتقام نمیگیریم. بعد از یک اگر کسی کدام جرمی را مرتکب میشه یا برخلافی دستورات یا حاکمیت مرسمی افغانستان بغاوت میکنه آنها را ما دست گرفته و همچنان البته همین کس کسی که ورا اذیت میکرد که غیر خالی بود ورا ما دستگیر کرده و همچنان ورا به محکمه سپرده و کسی که اذیت میشود یعنی کسی که اذیت میدی اون تعلوز تا توقیف است.
بسیار زیاد تشکر. مفتی صاحب، امروز خبر تازه ما داشتیم، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که طالبان شما تلاش میکنین که یک اردوی 100,000 نفری را تشکیل بتین. اگر در این مورد معلومات بتین به ما بفرمایید.
بلی، در قدم نخست باید بگوین که در قدم نخست ما اراده داریم که یک اردوی مجهز منظم که حدود 100,000 باشد تجهیز کرده و بغرازی غرازی نفاذ حاکم قانون همچنان غرازی دفاع از کشور خود آماده باشن. البته این در قدم نخست با مطابق با امکانات خود انشاءالله تعالی پروسه توسعه میدیم. ضروری است که خاص همی 100,000 باشه، لیکن این یک تعدادی است، تعدادی اولی، یعنی در قدم نخست باید همی 100,000 نفر باشه.
تشکر مفتی صاحب. یک گپ دیگه ایست که در این مورد همه افسرها و منصوبان اردوی سابق افغانستان آل خانن نشین شدن، شاید اکثرشان بخواین که به اردوی جدید شامل شوند، اما دلهوره دارن، نگرانی دارن. شما چطور اونا را اطمینان میتین که به اردوی جدید بپیوندن؟
کسایی که پیشتر از حکمت امارات افغانستان در اینجا کار میکردن در اداره قبلی کابل آنها اگر به حق العبد از خود دفاع کرده میتوانند، یعنی اگر کدام جرمی را مرتکب نشده باشند در قبال مردم، اگر مردم سعی آنها دعوا داشته باشند آنها را به محکمه میکشند، ما از آنها دفاع کرده، یعنی از یعنی مسئولیت قضایی هیچ کس ندارد، چنانچه ما نداریم، هیچ کس ندارد، آنها هم ندارد. البته به حق العبد، به حق الله کدام جرمی که بود معاف شده، اگر آنها میتوانند از خود دفاع بکنند و مردم آنها را مردم آنها را از آنها نفرت نداشته باشند، میتوانند در اردوی جدیدی مرسیم افغانستان کار بکنند.
در موارد حق العبد شاید محاکم فیصله کرده بودن، اما درباره محبوبیتشان میان مردم شاید موضوع دشوار باشه. موضوع دیگر ایست که اردوی جدید که طالبان سرش کار میکنه از طرف کی تمویل خواهد شد، و یک گپ دیگه ایست که 100,000 نفر از نظر کارشناسان تعداد کافی نیست. اگر کشورهای همجوار در نظر گرفته شوه، مثلا بعضی کشورهای همجوار ما اتمی هستن، اسلحه اتمی دارن، بعضشان راکت میسازن، بعضشان نیروهای دفاعیشان وابسته به ابرقدرت هاست مثل روسیه و چین، خب طبعا کشور بزرگ است. در مابین از این 5 کشور اگر نیروی داشته باشیم 100,000 نفری، شما چی فکر میکنین که توازن قوا در منطقه برقرار میشه؟ یعنی
عرض کردم که در قدم نخست اراده داریم که 100,000 نفر نیرو داشته باشیم، مطابق به امکانات خود این پروسه را انشاءالله توسعه میدیم و بعدا ما و شما انشاءالله شاهدی یک اردوی قوی و منسجم خواهد بودیم. البته در منطقه و جهان ما کسی را اذیت نمی کنیم، ولی اراده داریم که برای در برخلاف کسی کار بکنیم و همچنان به وطن به کشور خود و منافع اولیای کشور خود نگریسته همین کار را پیش میبریم. یعنی غرض از این است که ما در مقابل کدام کشوری تهدید باشیم، بلکه غرض این که ما از کشور خود ارزشهای مادی و معنوی خود دفاع کرده بتوانیم.
تشکر. سید زاکرشاه سادات کارشناس مسائل سیاسی نیز با ما وصل هستند. سادات صاحب به برنامه خوش آمدین.
درود و سلام بر شما و بستنانده محترم شما.
در مقدمه ما گفتم که رهبری طالبان در این اواخر به شبه نظامیان طالبان دستور داده که منصوبان نیروهای اردوی سابق افغانستان را به خاطر جنایت گذشته مجازات نکنند، و همچنین ایشان گفتند که نباید شرایط به میان بیاید که مردم مجبور به ترک کشور شوند. شما چه معلومات دارین که منصوبان اردوی سابق افغانستان در چه شرایطی به سر میبرند افغانستان؟ بفرمایید.
متاسفانه در افغانستان تطبیق قانون یکی از مشکلات بزرگ خود در دوره‌های مختلف خود داشته، من جمله در این دوره طالبا، هم در دوره اول طالبا و در دوره فعلی در قسمت انتقام جویی ها کمی مشکلات بیشتر افغان ها مواجه هستند، چون وقتی دوباره سر قدرت اینا میرسن یک تعداد را که میشناسن و یا مشخص میکنن و یا به اساس راپور میباشن شکنجه های بسیار غیر انسانی صورت گرفته. عملا شما از 113 راپور موفق و مستند دیدی که سازمان ملل هم راپورش داره، از طریق میدیا هم و طریق فیسبوک ها هم به نشر رسیده. این واقعات هست که در همین دوران کوتاه چند ماه نشان داده شده.
تشکر. اما طالبان میگویند، مقامات طالبان از جمله مفتی صاحب لطف الله حکیمی رئیس کمیسیون تصفیه صفوف با ما هستند در برنامه، اونا میگن که اکثر این موارد محدود بوده، مواردی محدود بوده و اگر شده هم این انتقام های شخصی بوده، انتقام جویی شخصی.
با تمام احترام به جناب حکیمی صاحب، ممکن یا معلومات به اونا دقیق نرسیده، یکی از جمله راپورهایی که مستند شده پیش سازمان ملل آگاهی نداشته باشند، ولی در حقیقت 113 واقعی مستند که پیش سازمان ملل وجود داره این مستند شده و در غیر از چیزهایی که پنهان است و پنهان است از نظر کامرا و میدیا، ولی در حقیقت این تنها در این دوره نیست، حتی در دوره نظام جمهوریت هم متاسفانه این حالت وجود داشت. قمندان های محلی بعض از ولایات و حتی مرکز زندان های خصوصی خودتا داشتن. و دولت تا مسائل آگاه می شد بابا جان او کسی که در این حالت در این زندان ها بتر برده و همه درد و آلام و شکنجه ها را کشیدن.
تشکر. مفتی صاحب، سادات صاحب گفتن که در گذشته زندان های شخصی بوده، اقدامات خودسرانه صورت می گرفت. آیا در افغانستان آل زندان ها یا توقیف خانه های شخصی وجود داره؟ یک نفر از مسئولان طالبان مثلا یک نفر مزنون تا چند ساعت میتونه نگهداری کنه یا توقیف کنه؟
بله، با کمال احترام با جناب سادات صاحب باید عرض کنم که در مورد راپور قبلی دیدبان حقوق بشر، آنها که راپور داده بودن در مورد راپورم از ما مطبوعات سوال کردن، ما گفتیم که یک راپوری به گزارشی به معنی است، حالانکه ما صدها شکایت در روز مشترک ما شماره را برای برای شنیدن شکایت اعلان کردیم، مردم با ما تماس میگیرند، در جایی که کسی اذیت میشه ما را چدگی میکنیم عملا. یک مثال برای شما بگیم که در یک راپوری به ما رسید که در ولایت اروزگان 43 تن از اعضای استخبارات پیشینی دولت کابل و همچنان از اردو و از اردو و از پلیس ملی اداره قبلی در تن از ولایت اروزگان کشته شدند. ما که معلومات گرفتیم در از ولایت اروزگان رئیس تشکیل صفوق برای ما گفت که همه می چیرسی نفر پیش ما هستند اینجا کار می کنند، به کابل بفرستیم یا در خط تلفن با شما وصل کنیم که آنها برای شما اطمینان بدهند. همینطور اکثر رفرا که داده میشه از بیرون از افغانستان، آنها از افغانستان چندان این قدر اندازه خبر ندارند، چنانچه ما داریم هم شما در داخل افغانستان هستیم و اگر برای ما کدام مسئله کدام موضوع میرسد ما فورا رسیدگی هم میکنیم و همچنان تعقیب عدلی هم. البته شما که سوال کردی که کسی که کدام کسی را دستگیر کند، توری قانون آنها از محاکم عدلی بالاتر نیستن کسایی که در امارت اعلامیه افغانستان مسئول فکار هستند که آنها کسی را توقیف یا اذیت کنند. ما بدی داریم که مسئول سفیت سوپ، لیکن بیشتر از 24 ساعت آنها را هم به حکم مقامی رابری 24 ساعت به پیش خود اگاه میداریم، تحقیقات میدونیم، بعضی به مقامه میسپاریم و جنزیده های شخصی هنوز وجود ندارد.
بسیار جزا شکر. سادات صاحب، اظهارات مفتی صاحب شنید، نظر شما در مورد چیز بفرمایید.
یک عمل خیلی نیک، عمل قانونی در تحقیق لایه قانون سازمان ملل هست و البته ما و ملت افغانستان از این استقبال میکنیم و در تدبیق همس قانون برایشان توانمندی بیشتر میخواییم. خدا کنه که همونطوره که اظهار میکنن بتانن عملا هم پیاده بکنن، ولی تا می هفته های گذشته هم، یعنی تا می هفته گذشته هم چنین واقعاتی وجود داره که یک تعداد افراد یا مسئول یا غیر مسئول ولی در بین طالبا جا داره که فعلا برای تصفیهش اقدام شده و در حدود نزدیک به 2000 نفر از صفوف خود کشیدن، کسایی که دست به این کارا زدن، بنا این کارا در صفوف طالبا صورت گرفته، اما بر اساس اقدامندی ها بوده و یا بر اساس شناخت های منطقی بوده که فعلا اقدام نیک از در رابطه است.
تشکر سادات صاحب. مفتی صاحب حکیمی، شما من حیث رئیس کمیسیون تصفیه صفوف در این اواخر قسمی که سادات صاحب گفتند صدها نفر از صفوف طالبان اخراج کردین، معیارش چی بوده؟ به اساس کدام معیار اینا را شما اخراج کردین یا تنبیه کردین؟
در زمانی که کمیسیون تصفیه صفوف ایجاد شده حدود 3 ماه میگذرد. در این 3 ماه ما توانستیم که 2440 تن را در تمامی ولایت کشور از صفوف نیروهای امارات افغانستان اخراج کنیم با جرایم مختلف. جرایم متنوع است اینجا، بعضی کسا سابقه بد داشتن، مردم از اونها نفرت دارند، بعضی کسای اعمال بد را میکنند، همچنان همین کسایی که مردم را اذیت میکنند اکثر شامی است و باید یاد آور شود که اینا را که ما اخراج کردیم کسایی هستند که بعد از فتح امارت افغانستان با صفوف نیروهای امارات داخل شده و جا پیدا کردند.
یعنی قبلا با طالبان نبودن، بعد از وارد شدن طالبان به کابل
اکثریتشان، عرض کردم اکثریتشان، اکثریتشان بعضی از آنها کسایی هم بودن که پیشترم بودن در 20 سال آنها جهاد میکردن، بعضم آنها اگر سابقه خوبی نداشته باشه یا عالی مردم رضیت کنه آنها را اخراج کرده و چنان به محکمه شرعی میسپاری.
مفتی صاحب، اینا که اخراج میشن از صفوف طالبان بعد از او چی کار میکنن؟ یعنی کدام کار نداشته باشه با چی کارهای رو می آورن؟ یک کسی که مثلا چندین سال جنگیده باشه و دفعتن از صف نظامی خارج میشه، کدام راهی وجود داره که بدیل دیگری داشته باشه؟
پیشتر از دیکه آنها با صرف امارات می آمدن قبل از آن چی کار می کردن؟ کار را می کنن که پیشتر آنها پیشه ایشان بود، اگر نجار بود با نجاری خود برو، اگر خباز بود با خبازی خود برو، ورنه کسایی که از صف آنها را ما اخراج می کنن صرف اکثر کسایی هستن که افراد خود سر هستن، خود سر این معنی داره که پیشتر هم چندان محبوبیت در جامعه خود نداشتن، ورنه قابل خدمت بودن برای جامعه خود، ورنه کسایی که آهر باشن آنها را بعد از این اگر یک تونس که تنها ما کسی را در اردوی خود جذب میکنیم که آنها صرف با ما 20 سال جهاد کرده باشه، بکنی همه افغان ها در این اردوی خود اخ دارد، لیکن کسی را که هر کس از سابقه باشد یا از امروز باشد آنها که مردم را اذیت میکنند یا صرف امارت را بدنام میکنند آنها را ما اخراج کرده و هم شما برای شمیدون که زندگی با عزت را زندگی با عزت را در منطقه خود بگذارند، البته زیر غذای سفارت آنها قرار دارند که بعض دست به خشونت نزنند.
تشکر مفتی صاحب. یک مورد دیگه که گفته میشه او ایست که بعضی از افراد طالبان، نظامیان طالبان یونیفرم ندارن و شناخته نمیشن که مثلا رتبه شان چیست، و بیشتر طالبان هم در صحبتهایشان از رتبه های سابق کار نمیگیرن، مثلا به کلان های نظامی خود امیر میگوین و شناخته نمیشن که یک کس در کدام رتبه قرار داره. در این مورد اگه توضیحات بتین.
یونیفرم باید عرض کنم که در سیرنگ چونش بیشتر بود آلی در سیرنگ طبق خواست امارت هر دولت حق داره که برای خود یک یونیفرم یا که رنگ را انتخاب کنه، امارت هم انتخاب کرده است در سیرنگ برای اردوی ملی پلیسی ملی چون برای استخبارات یا امنیتی افراد امنیتی ملی زیری ساخته است، انشاءالله ساخته شده برای امنی آنها توزیع میشه. البته باید همین پیشتر که کدام یونیفرم اینجاست وجود داشت در افغانستان بسیاری از صدها هزار یونیفرم اینجاست، این باید استحراق شود نباید ضایع شود، از این رو از این تا وقتی که یونیفرم مخصوص برای افراد ما برای افراد مرسی ما افغانستان ساخته میشه از یونیفرم سابقه کار میگیریم. و البته همین تثبیت رتبه و بس یکی هست انشاءالله در آینده اکثر از اون کار شروع است. مانوس شما در اول گفتید که برای ساخت اردوی ملی کار شروع است، یک هیئت 20 نفری تشکیل شده در داخل وزارت دفاع ملی کار میکنند، شب و روز کار میکنند، حالا برای رتبه بندی و همچنان برای بست هم کار میکنند که مثلا بعد از این کسی به نام تورن جناب باشد باید به نام امیر صاحب یا به نام حاجی ملا صاحب باید گفته نشود، باید به نام تورن جناب به نام جنرال یا بری جنرال باید برایشان خطاب شود. همین شرط را نظر داریم، چون الان حالات ابتدایی است، یعنی چهار ماه میشه از اینکه میگذره که ما وارد کابل شدیم، بعض این مسائل تمام مسائل از صفر شروع کردیم، وقت در بر میگیره انشاءالله در آینده ما شما یک نظام منظم را خواهیم داشت.
تشکر حکیمی صاحب. سادات صاحب، در آغاز برنامه ما گفتیم و امروز خبر بارز ما امی بود که طالبان اعلان کردند که آمادگی برای تشکیل یک اردوی 100 هزار نفری گرفته شده. طالبان همچنین گفتند که در صورت ضرورت زنان هم در این اردو شامل خواهند بود و افسرای اردوی سابق افغانستان. شما چی فکر میکنین؟ وضعیت دنبال کردین؟ افسرهای اردوی سابق افغانستان تحت چه شرایطی میتوانند در اردوی جدید جلب شوند؟ سادات صاحب بفرمایید.
البته نظر به اظهاراتی که من تازه شنیدم فکر میکنم اقدام نیکست برای از اینکه هر کشور برای حالت دفاعی و امنیتی خود با اردو و پلیس و امنیت نیاز داره، ولی او باید مشخصا مربوط یک گروه نباید باشه. اینا همیشه بنام ملی یاد میشه، باید از بخشای مختلف ملت ساخته شده باشه و بدون از اینکه گرایش های سازمانی افتداری وجود داشته باشه باید هدف ملی تعریف شود. وضوی ملی باید از بین ملت از افشار مختلف ساخته شده و در حد اعظم کوشش شده که مسلکی باشند. و چون طالب ها در شرایط فعلی از حالت مسلکی بودن در بین خودشان عاجز هستند، خواهی نخواهی باید مراجعه به ملت شود و از افراد مسلکی که قوانین را هم در نظر داشته باشند و بفهمند برخورد با مثلا یک اسیر، برخورد با یک مجنون چطور باید صورت بگیره. مثل که در سابق هم قوانین در اساس فرمان رئیس جمهور قبلی قوانین در وقت نافذ سال 95 بود که از پارلمان تصویب شد و در این رابطه افراد مشخص در اردو، پلیس و امنیت تعلیم داده می شد، بعد با این صفوف جذب می شد.
و درباره تحت چه شرایطی میتونن که افسران سابق به اردوی جدید جلب شون؟ چه شرایطی باید مهیا شون؟
مطابقت به کشور و قوانین نافذه دولت هر وقت میباشه. طالب ها قوانین دا فکر میکنم بر اساس قوانین شریعت میخوان نافذ بکنن، یعنی تا حال مشخص نیست کدام نوع قانون اساسی استفاده میکنن، چون موقتا فکر میکنم ابلاغ کردن که قانون اساسی زمان شاه سابق محمد ظاهرشاه مورد تطبیق قرار میدن، اما با چیز تغییرات، اما ما مشخص نساختن چه نوع تغییرات، ولی بر هر حالش یعنی اگر دوباره افسرها و نظامی های سابق جذب میشه اونا هم باید بر اساس یک قانونی که قبلا وجود داشت طبعا به چوکات قانون جدید خود باید عیار بسازن و مطابقت با او، هدف باید همون ملی بودن باشه نه سازمانی شدن.
تشکر بسیار زیاد. مفتی صاحب حکیمی، آقای سادات تاکیدشان روی ملی بودن اردو بود و ای که سازمانی نباشه، چه تعداد از افسران سابق فعلا در اداره با شما کار میکنن در وزارت دفاع؟
در وزارت دفاع تمام کسایی که پیشتر اینجا کار میکردن نارا ما خواستی روزبای اول که ما قبل آمدیم برایشان اعلان کردیم از طریق رسانه ها که همیشان بیان همیشان آمدیم، حتی کماندان لیوای حمایوی که شما میفهمید که در تمامی چوکات وزارت دفاع ملی همین مهمتر یک پشت مهم است، او را خواستیم به حیث یک جنرال عالم مسئول خدمت هون شدن، همین کمیته 20 نفری که برای ساختار اردوی ملی تشکیل شده، نصفشان از افسرها و کارمندانی تکنیکی و مسلکی وزارت دفاع ملی هستند و هنوزم با ما مسئول هستند، البته یکی اردو هست که برایشان اسلحه داده میشه، برایشان تعلیم و تربیت داده میشه، او گفت جدا است همین یکی در چوکات وزارت دفاع ملی هست، هنوز ما اردو را تشکیل کردن شروع نکردیم، بعد از این تشکیل میکنیم که وقتی که ما برایشان تمامی تجربه تکنیکی و مسائل فنی را بخیر بسر برسانیم، مسائل اداری اینطوری، بعد از اون بعد به ساختار ملی ان شاء الله اقدام میشه، از این رو تا روز که پیش ما هستن تمام کسایی هستن که آنها پیشتر کار میکردن، در روزای اول ما خودم اعلان کردم در شوکات وزارت دفاع ملی، در وزارت دفاع ملی خودم به حیث سرپرست امور اداری وزارت دفاع ملی کار میکردم، روزای اول ما آمدیم خودم اعلان کردم در جلسه در وزارت دفاع ملی که همه کسایی که اینجا بودن بغیر از وزیر، چرا که وزیر بسیار فوق رتبه است، در مورد از او با مقامی رابری باید تفاهم شود، بغیر از او همه کسایی که اینجا کار میکرد، حتی ما از این راستی معین اینجا که با حیث معینی اولین وزارت دفاع ملی اینجا کار میکرد، اگر بیاید اینجا ما برایشان زمینه خدمت را فراهمی سازیم.
یعنی افسرهای بلند رتبه اردوی سابق با شما هستند. تشکر. ساعت استودیو را که میبینم وقت ما در میجه به پایان میرسه. مفتی صاحب لطف الله حکیمی، رئیس کمیسیون تصفیه صفوف طالبان و سرمفتش وزارت دفاع، از شما بسیار تشکر میکنم و همچنین از کارشناس مسائل سیاسی سید زاکرشاه سادات و از شنوندگان عزیز خود که ما را دنبال کردند. تا هفته آینده و بحث دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامکار باشید.
Thank you. Allah.